رسانه با خبر.
به صبحانه با خبر خوش آمدید. محمد زرقامی هستم. در 19 شهریور ماه 1392 خورشیدی برابر با 10 سپتامبر 2013 میلادی در کنار شما و مهمون سفره‌های گرم صبحانه شما هستیم. اجازه بدید که در همین جا یک مسئله ای رو با شما در میون بگذارم، اونم این که خب رفته رفته داریم نزدیک میشیم به آغاز فصل مدارس، فصل سرد، و اونطوری هم که هواشناسی گفته کاهش دمای هوای ایران هم رفته رفته داره آغاز میشه. از همین امروز در برخی نقاط سواحل دریای خزر به ویژه گیلان بارش پراکنده باران پیش بینی شده و این بارش تا 2 روز آینده در گیلان و تا حدودی در مازندران ادامه داره و احتمال آب گرفتگی عمومی استان گیلان هم در اصل پیش بینی شده برای این فصل و اواخر تابستون. همچنین از امروز در شهرهای شمالی آذربایجان شرقی ارتفاعات البرز، استان خراسان شمالی شاهد افزایش ابر و رگبار پراکنده خواهیم بود. همچنین در ارتفاعات جنوب شرق و دامنه‌های جنوبی زاگرس افزایش ابر و وزش باد پیش بینی میشه. این اطلاعات رو دادم که اگر که احیاناً عازم سفری هستید، برنامه‌ای رو دارید برای این هفته و به ویژه اواخرش که دیگه روزهای پایانی تابستونه و قاعدتاً آخرین تفریح بچه‌ها هستش، این مسائل رو در اصل پیشبینی‌های خودتون لحاظ کنید. اما اجازه بدید که یک مسئله دیگه رو هم با شما در میون بگذارم. شما تا حالا اسم زنجیره سرد رو شنیدید؟ پس اگر نشنیدید بدونید که وزارت بهداشت گفته از خرید شیرهایی که به صورت نایلونیه، دوغهایی که به صورت نایلونیه و اینها بیرون نگهداری میشن خودداری کنید، چرا که اینها میتونه آلوده باشه و قابل مصرف نیست. حتی یک مسئله جالبی رو که من برخوردم بهش این بود که شیری که در ایران در از تولید میشه شیریه که آلودگیش هم به علت عدم برخورداری از دامداری صنعتی بالاست. اینها رو گفتم، اینها رو داشته باشید. خب شیر هم یکی از لوازم صبحانه است. بپردازیم به خبرها با شاهین بشیری که در کنار من نشسته.
با سلام و صبح بخیر. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پیشنهاد مورد حمایت روسیه مبنی بر واگذاری تمام تسلیحات شیمیایی توسط دولت سوریه را بالقوه مثبت خواند. آقای اوباما در این حال تأکید کرد که تردید دارد رژیم سوریه دست به چنین کاری بزند. سوزان رایس مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا گفت حمله نظامی ایالات متحده به سوریه منجر به جنگی دیگر نخواهد شد. به گزارش اسوسییتد پرس خانم رایس افزود حمله ی آمریکا باید با دقت، مسئولیت و هدفمند باشد تا بتواند توان حملات شیمیایی رژیم سوریه را کاهش دهد. مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت ایالات متحده پس از حملات شیمیایی در سوریه قصد داشت تلاش‌های سیاسی‌اش را در جهت صدور قطعنامه‌ای با حمایت سازمان ملل برای حل بحران جنگ داخلی سوریه ادامه بدهد. مشروع خبرهای مربوط به سوریه را در گزارشی طی همین برنامه خواهید شنید. دیلما روسف رئیس جمهوری برزیل خواستار توضیح دولت آمریکا در مورد جاسوسی آژانس امنیت ملی این کشور در پتروپراس، شرکت عظیمی نفتی برزیل شد. به گزارش اسوسییتد پرس در بیانیه‌ای که دفتر رئیس جمهوری برزیل منتشر کرد، خانم روسف گفته است چنانچه گزارش‌ها صحیح باشد، دولت آمریکا برای منافع اقتصادی و راهبردی خود دست به جاسوسی زده است، نه برای مسائل امنیتی یا ضد تروریسم. بیانیه دفتر ریاست جمهوری برزیل پس از آن منتشر می شود که یک شبکه تلویزیونی این کشور در گزارشی از هک شدن شبکه رایانه‌ای شرکت نفتی پتروبراس، شرکت گوگل و وزارت خارجه فرانسه توسط آژانس امنیت ملی آمریکا خبر داد. به گفته حمید چیتچیان وزیر نیرو در کابینه حسن روحانی دستور ویژه‌ای از سوی رئیس جمهوری ایران برای توقف سدسازی در حوزه آبریز دریاچه ارومیه صادر شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، حمید چیتچیان با اشاره به دستور حسن روحانی برای تشکیل کارگروه ویژه احیای دریاچه ارومیه اعلام کرد سدهای در دست مطالعه بر روی حوزه آبریز دریاچه ارومیه متوقف خواهد شد و احتمال این وجود دارد که سدهای در دست ساخت نیز متوقف شود. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل میگوید پیشنهاد تعیین نقاطی ویژه را در داخل سوریه برای جمع‌آوری و نابودی سلاح‌های شیمیایی این کشور زیر نظر سازمان ملل خواهد داد. بان کی‌مون روز دوشنبه افزود منتظر گزارش بازرسان سازمان ملل درباره احتمال استفاده از سلاح‌های شیمیایی در حومه دمشق است و در صورت تایید آن این پیشنهاد را به شورای امنیت سازمان ملل خواهد داد. و وزارت خارجه آمریکا میگوید جان کری وزیر خارجه این کشور روز دوشنبه تلفنی با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه درباره پیشنهاد نظارت بین المللی بر سلاح‌های شیمیایی سوریه گفتگو کرد.
سپاسگزارم شاهین بشیری بود و مروری بر آخرین خبرها. اما در این بامداد چه مطالبی رو همکاران گل من در پشت صحنه صبحانه با خبر برای شما در نظر گرفتن؟ من پس از اینکه برنامه رو اعلام کردم اجازه بدید که اونها رو هم معرفی کنم تا بیشتر باهاشون آشنا بشید، گرچه میدونم که میشناسیدشون. آخرین تحولات سوریه رو پی میگیریم. رشد منفی اقتصاد ایران و دلایل اون رو از فریدون خاوند خواهیم شنید. عناوین مهم روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت و از پیام‌های تلفنی شما هم غافل نخواهیم بود. در همینجا صحبت از پیام تلفنی اومد، تا لحظات دیگه شماره‌های تماس با برنامه رو هم براتون میگم. هر رسانه‌ای مراجعه کنید می‌بینید که خبر از حال و احوال سوریه میده. می‌خوایم سری بزنیم به آخرین تحولات در کشور بحران زده سوریه همراه با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در بیروت. ایلیا بهت سلام می‌کنم و صبح بخیر میگم.
محمد سلام، صبح تو همه شنوندگان و بینندگان عزیز بخیر.
ایلیا بد نیست اول به این بپردازیم که چطور شد که حکومت بشار اسد قبول کرده که در اصل سلاح‌های شیمیایی خودش رو تحت نظارت جامعه بین المللی قرار بده.
محمد، ماجرا به یک صحبت آقای جان کری وزیر امور خارجه آمریکا برمیگرده، صحبتی که البته وزارت امور خارجه آمریکا گفت به عنوان مجاز مطرح شد اما بعد جدی گرفته شد. آقای جان کری در کنفرانس خبری که در لندن داشت ازش پرسیدن آیا این امکان وجود داره که مسئله حمله شیمیایی به سوریه، ببخشید حمله نظامی به سوریه منتفی بشه، گفت آره، اگر تا یک هفته دیگه دولت سوریه سلاح‌های شیمیایی خودش رو در اختیار جامعه جهانی قرار بده و در این زمینه هم متعهد بشه، بحث حمله شیمیایی منتفی میشه. بعد از اون سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در یک کنفرانس خبری حاضر شد و گفت پیشنهاد آقای کری رو به ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه که اتفاقا در مسکو حضور داره منتقل کرده و امیدوار هست دولت سوریه پیشنهاد رو بپذیره و اسلحه شیمیایی خودش رو در اختیار جامعه جهانی قرار بده. ساعتی نگذشته بود از صحبت‌های آقای لاوروف که ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه در جمع رسانه حاضر شد و اعلام کرد که دولت سوریه آماده است سلاح‌های شیمیایی خودش رو در اختیار جامعه جهانی و تحت نظر اون قرار بده، برای اینکه مهم هست براش خون سوری‌ها ریخته نشه و بخواد جلوی حمله احتمالی امریکا کارو بگیره به کشور خودش. البته خب امریکا امروز شب گذشته آقای باراک اوباما وزیر امور رئیس جمهور آمریکا در این باره صحبت‌هایی کرده و گفته باید دید که چقدر جدی هست این پیشنهاد و این گفته.
ایلیا بد نیست یک نگاهی هم بکنیم که این مسئله چه بازتاب‌های بین‌المللی رو داشته، چون مثلا فرانسه و سازمان ملل متحد هم یک سری طرح‌ها و شرط‌هایی رو مطرح کرده بودن در این باره.
آقای لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه گفت این طرح رو میشه به سه شرط پذیرفت. شرط اول اینکه نظام سوریه بدون تأخیر این اقدام رو انجام بده و اسلحه شیمیایی خودش رو در اختیار جامعه جهانی قرار بده، تحت نظارتش بذاره و امکان ویران کردن اسلحه رو هم فراهم کنه. دو، این عملیات تحت نظر شورای امنیت صورت بگیره، در این باره قطعنامه ای فورا تصویب بشه در شورای امنیت تا اگر نظام بشار اسد بخواد سرپیچی کنه از تعهدات خودش بشه جلوش رو گرفت، قطعنامه الزام آور. و سه، موضوع استفاده از سلاح شیمیایی در اختیار دادگاه بین المللی جنایت های جنگی قرار بگیره تا عاملان حمله شیمیایی گذشته در سوریه مجازات بشن. قبل از اون آقای بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد پیشنهاد داده بود که طی یک مصوبه ای در شورای امنیت سازمان ملل متحد مناطقی در سوریه ایجاد بشه تحت نظر سازمان ملل تا در اونها اسلحه شیمیایی سوریه از میان برن و به طور کامل به چطور میشه گفت از دستشون خلاص شد.
اما خب خود سوری ها در اصل مخالفان و موافقان حکومت بشار اسد درباره این اقدام دولت سوریه که گفته میخواد سلاح های شیمیایی خودش رو تحت نظارت جامعه بین المللی قرار بده چه واکنشی رو داشتن؟ اگر خیلی خلاصه در این باره هم بگی که خیلی خوبه.
رسانه‌های دولتی سوریه مدعی شدن هواداران بشار اسد جمع شده در مقابل بعضی از مراکز نظامی و گفتن اگر بخواد حمله ای صورت بگیره اول ما رو بکشن بعد به این مراکز حمله کنن. اما مخالفان، من به یک مورد اشاره میکنم، آقای لؤی المقداد هماهنگ کننده سیاسی و اطلاع رسانی ارتش آزاد سوریه، مخالفان مسلح بشار اسد ابراز تعجب کرده از پاسخ سریع وزیر امور خارجه سوریه به پیشنهادی که ارائه شده و گفته این صحبت ها رو نمیشه باور کرد و باید جامعه جهانی هوشیار باشه که نظام اسد در حال خرید وقت هست تا به کشتار بیشتر مردم ادامه بده.
ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در بیروت بود که با ما گفتگو میکرد. ایلیا سپاسگزارم.
ممنون، سپاسگزارم از تو و همه شنوندگان و بینندگان عزیز.
خب در اینجا فرصتی هم فراهمه تا من اشاره‌ای بکنم به شماره های تماس. در مورد مسائل مختلف میتونید در همین لحظه با ما تماس بگیرید از طریق SMS 2079260111530 یکی از شماره های ماست و البته شماره دیگه ای رو هم داریم 2042073595555 که با این شماره ها میتونید همین لحظه برای ما SMS بزنید و SMS شما رو داغ داغ ما برای شنوندگان دیگرمون که مهمان صبحانه با خبر هستند بازگو میکنیم. اما در اینجا هم تعدادی از پیام های شنوندگان آماده است که عمدتا نظرشون رو درباره مسائل سوریه با ما در میون گذاشتن.
جناب آقای روحانی، به عنوان یک شهروند ایرانی از شما تقاضا دارم خودتو قاطی بحران سوریه نکن و از بشار اسد حمایت نکن. اگر خدای نکرده از بشار اسد حمایت کنی از چشم مردم ایران میفتی و وجهه جهانی تو دست میدی.
من از ایران تماس میگیرم. ایران به عده‌ای از نیروها که خیلی وضعیتشون خرابه 40 میلیون پول میدن برای 6 ماه برن تو سوریه بجنگن.
دولت‌های غربی به جای کمک به مردم سوریه برای تغییر حکومت سوریه و سرنگونی بشار اسد بهانه ای جز سلاح شیمیایی ندارن.
خطاب من به کسایی که میگن در ساعت بروز جنگ تو سوریه ایران باید به این کشورها کمک‌های بشردوستانه بکنه. وقتی 35 سال از عمر این رژیم میگذره ولی هنوز که هنوزه بعضی از روستایی دور افتادمون حتی از ابتدایی ترین نیاز مثل آب و برق و گاز محرومن. وقتی بیمارامون از کمبود دارو یکی میمیرن شما چطوری میتونید از کمک‌های بشردوستانه حرف بزنید؟ آقایون بشنوید، ما مردم ایران راضی نیستیم پولی که حق ما صرف کمک مثلا کمک به کشورهای دیگه که بشه.
خواستم در مورد این دوال شیمیایی که آقای اسد گفته من به کار نبردم برای مردم سوریه اینو خواستم بگم که این بنده خدا راست میگه، چون عملا جنگ اونجا توسط سپاه قدس که شاخه برونمرزی سپاه پاسداران و حزب الله لبنان اداره میشه و ایشون اصلا اطلاع نداره که اونجا چه اتفاقی افتاده. عملا کاری نیست که بخواد بگه من بودم یا نبودم. حرفش بنده خدا راسته و صحت داره. در مورد سوریه هیچ راه حل نظامی نداره. ملت سوریه قربانی این جنگ ها و دست اندازی های کشورهای اطراف یا کشورهایی که میخوان از غرب به این کشور حمله کنن قربانی میشن. باید صبر کرد تا آقای بشار اسد این دوره ریاست جمهوریش تموم بشه و بعد با حل سیاسی انتخابات آزاد برقرار بشه.
نوبت میرسه به مروری بر رویدادهای اقتصادی همراه با فریدون خواننده. آقای خواننده سلام بهتون میکنم، صبحتون بخیر.
سلام به شما آقای زرقامی، صبح بخیر میگم به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خواننده، نرخ رشد منفی دغدغه بزرگ اقتصاددانای ایرانی، سقوط نرخ رشد ایران یکی از مهمترین مسائلی بوده که این روزا مورد بحث محافل اقتصادی در تهران قرار گرفته. این سقوط شاخص در تاریخ اقتصادی بعد از انقلاب اسلامی میشه گفت یک پدیده استثنایی بوده؟
نرخ رشد رو بر پایه تحول تولید ناخالص داخلی اندازه میگیرن. تولید ناخالص داخلی به زبان ساده ارزش تمام کالاها و خدماتی است که طی یک سال در کشور تولید میشه. این متغیر آینه تمام نمای یک اقتصاد است. اگر کشوری متوسط نرخ رشد سالانش فقط 1% باشه، 70 سال طول میکشه تا درآمد سرانش دو برابر بشه. در عوض همون کشور با نرخ رشد سالانه 10% فقط به 7 سال احتیاج داره برای رسیدن به همون نتیجه. 7 سال در برابر 70 سال. مسئولان درجه یک کشور از جمله آقای طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی نرخ رشد اقتصادی ایران رو در سال گذشته خورشیدی منهای 5.4% اعلام کردند. این بالاترین سقوط نرخ رشد ایران هست بعد از جنگ با عراق، و در سالهای جنگ هم ایران فقط 3 سال سقوط‌های مشابه سال گذشته رو تجربه کرده. به همین علت میشه اون رو یک پدیده تقریبا استثنایی تلقی کرد.
اما چرا نرخ رشد اقتصادی ایران به چنین سطح کم سابقه ای سقوط کرده و این سقوط چه پیامدهایی رو میتونه برای ایران در پی داشته باشه؟
این سقوط یک ریشه اصلی داره و اون از بین رفتن فضای اعتماد است، هم در داخل کشور و هم در روابط بین المللی. اون سوء مدیریت فاجعه آمیز، اونم از طرف دولتی که بهترین درآمدهای ارزی رو در تاریخ معاصر ایران داشته، جو شدید بدبینی و ترس از آینده رو در فضای کسب و کار ایران به وجود آورد و تنش در رابطه بین المللی کشور بقایای پل‌های ارتباطی بین ایران و جامعه اقتصادی بین المللی رو از بین برد. سرمایه‌گذاری‌های دولتی فرو ریخت، بخش خصوصی هم نه امکانات لازم رو برای سرمایه‌گذاری داشت و نه تمایل لازم رو. رشد اقتصادی که نباشه هم زندگی مادی جامعه به هم میخوره، هم زندگی معنوی اون. اشتغال فرو میریزه، سطح زندگی پایین میاد، طبقه متوسط فقیر میشه، ناهنجاری‌های اجتماعی اوج میگیره، طلاق بیشتر میشه و حتی شمار خودکشی بالا میره.
با این تفاصیل آیا امیدی هستش که نرخ رشد اقتصادی ایران امسال یا حالا بگیم مثلا دست کم سال آینده، چند سال آینده از وضعیت منفی خارج بشه؟
این که در سال جاری ایران بتونه نرخ رشدش رو به بالای صفر برسونه بعید به نظر میرسه، به خصوص با توجه به دوران گذار وضعیت سیاسی در داخل و همینطور شدت گرفتن تحریم‌های خارجی. با این حال اگر دولت روحانی بتونه اعتماد رو به فضای کسب و کار و به روابط بین المللی ایران برگردونه، بازگشت به وضعیت عادی میتونه نسبتاً سریع باشه. کافی است فعالان عرصه اقتصادی ایران به خصوص سرمایه گذارا احساس بکنند که کشور در آستانه بازگشت به شرایط عادی است و میشه به آینده امیدوار بود. همین امیدواری همه چیز رو عوض میکنه.
آقای خواننده سپاسگزارم که امروز صبح هم در کنار ما و مهمان صبحانه با خبر بودید.
منم از شما تشکر میکنم آقای زرقامی.
نوبت میرسه به مروری بر روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت، مثل همیشه با شهرام رفیع‌زاده. شهرام بهت سلام میکنم و صبح بخیر میگم.
محمد زرقامی صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام، بعد نیست شروع کنیم از روزنامه ایران که صحبت‌های جعفر توفیقی رو من می‌بینم که بازتاب داده، که گفته وظیفه‌اش دفاع از کرامت دانشگاهیان، اما چه عناوین دیگه‌ای خودنمایی می‌کنه در این روزنامه؟
روزنامه ایران که ارگان مطبوعاتی دولت آقای روحانی هست، در تیتر یک گزارش داده از قول محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی که ایران و آمریکا پیام‌هایی رو درباره بحران سوریه مبادله کردن. البته آقای ظریف گفته که ما مذاکره نکردیم، ولی اگر لازم باشه به مبادله پیام ادامه خواهیم داد.
برسیم به اعتماد. اعتماد عکسی از کارلوس کیروش رو منتشر کرده که چمدان به دست و عازمه.
بله، و نوشته فرار کیروش از فوتبال ایران، که از قول ایشون هم نوشته که من ترجیح میدم در این مقطع در ایران نباشم. تیتر یک روزنامه اعتماد هم شرط آقای غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور برای رفع فیلتر فیسبوک هست، که گفته اگر مصادیق مجرمانه و محتوای مجرمانه از فیسبوک حذف بشه، ما اون رو رفع فیلتر خواهیم کرد.
اما بهار یک عکس قشنگ رو منتشر کرده از یک بازار تاریخی، یک خبر خوش برای همه ایرانی ها به خصوص آذری زبون ها.
بله، روزنامه بهار در عکس یک عکسی از بازار تبریز رو منتشر کرده و خبر داده که جایزه آقا خان که هر سه سال یک بار به برترین طرح‌های معماری جهان اسلام اعطا میشه، قرار است در پایتخت کشور پرتغال به بازار تبریز و ساختار و معماری اون اختصاص پیدا بکنه، به دلیل سرزنده بودن و همیاری مردم در مرمت و نگهداری این بازار. تیتر یک این روزنامه هم این هست که آمریکا یک گام عقب نشسته پس از اینکه سوریه پذیرفته سلاح بمب‌ها و تسلیحات شیمیایی خودش رو در اختیار جامعه جهانی قرار بده. وزیر خارجه آمریکا به نوشته روزنامه بهار گفته که بحران سوریه با جنگ حل نخواهد شد.
اما روزنامه قانون یک نامه رو، پاسخ یک نامه رو منتشر کرده، پاسخ نامه همسر ناصر حجازی به علی کریمی. البته این خیلی کوچیک بود، اما مطالب دیگه‌ای که قانون داشته چی بوده؟
یک گفتگوی ورزشی هم داره با بهداد سلیمی که قوی ترین مرد جهان هست، دارنده مدال المپیک لندن در رشته فوق سنگین وزنه‌برداری، که گفته وطن فروش نیستیم و در خون ما نیست، پیشنهادات خیلی خوبی داشتم ولی همچنان در ایران به کار خودم ادامه میدم. تیتر یک این روزنامه هم باز تبادل پیام درباره سوریه میان ایران و آمریکاست، و یک خبر هم منتشر کرده درباره خودکشی یک سارق مسلح در حین سرقت از طلافروشی در اصفهان.
اما روزنامه یه رسالت پس از مدت‌ها سراغ از یک هنرمند ناماشنای عرصه سینما، تئاتر و تلویزیون گرفته که گویا خیلی هم دلسرده، آقای عنایت بخشی.
بله، ایشون گفته که گیشه هنر ما رو تسخیر کرده در گفتگو با روزنامه رسالت. و الهی راسکو عضو شورای شهر تهران که از لیست اصلاح طلبان راه پیدا کرده بود به شورای شهر تهران و به آقای قالیباف رأی داد و منجر شد که سرنوشت تعیین شهردار تهران تغییر بکنه، حالا در روزنامه رسالت گفته که من وامدار مردم هستم نه حزب و گروه. تیتر یک این روزنامه هم و عکس یک روزنامه رسالت آقای خامنه‌ای هست، رهبر جمهوری اسلامی، که گفته باید در مقابل دنیای غرب مقتدر بود.
شهرام رفیع‌زاده بود و مروری بر روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت. اما همچنان شهرام در کنار ما و با ما هست تا مروری داشته باشیم موشکافانه‌تر بر مهمترین مطالب روزنامه‌ها. خب یک بار دیگه در کنار شما هستیم و اینجا صبحانه با خبر. از اینکه ما رو همراهی میکنید سپاسگزارم. تعدادی از اسمس های شما الان به دست ما رسیده، من اونها رو برای شما میخونم و اگر شما هم نظری دارید میتونید همین لحظه با ما تماس بگیرید با 207 926 011-5730 و یا اینکه 202-07-33-595-555 شماره یه که در اختیار شماست تا نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. آقای ناصر از تهران گفته من هم از جنگ بیزارم، ولی نادیده گرفتن جنایات شیمیایی بشار اسد و حمایت از او هم مصداق محاربه با خداست، البته به عقیده آقای ناصر، و گفته از این رو به هیچ وجه حاضر نیستم شریک جنایات اسد علیه بشریت باشم که دل هر انسانی را به درد می آورد. آقای کیارش از تهران هم گفته از غضنفر پرسیدم این همه حکومتیان شعار می دهند مرگ بر منافق یعنی چه؟ غضنفر گفت منظورشان به آنهایی است که زبانشان چیزی می گوید و عملشان چیز دیگر. با خود گفتم پس خدا به فریادشان برسد. و آقای خانم یگانه گفته که آمریکا نباید فریب روسیه رو بخوره و بیدرنگ باید سوریه رو تنبیه کنه. این نظرات تعدادی از شنوندگان بود که تا این لحظه رسیده. یک بار دیگه میگم 207-926-011-57-30 و 204-72-35-95-555 از همکنون در اختیار شماست. سری بزنیم به دنیای ورزش بیدرنگ و همراه بشیم با فریبرز غریب.
ابقای کشتی در المپیک که از سوی کمیته بین‌المللی المپیک اعلام شد در ایران همچنان در صدر اخبار ورزشی قرار دارد. شبکه‌های مختلف سیما در برنامه‌های اخبار و گزارش‌های ورزشی این رویداد را مورد بررسی قرار دادند و از حفظ کشتی در المپیک استقبال کردند. رسول خادم سرمربی تیم ملی کشتی آزاد ایران در گفتگو با شبکه خبر سیما استقبال از مسابقات جهانی کشتی در تهران را یکی از عوامل تاثیرگذار در رأی ماندن کشتی در المپیک می داند.
حضور پرشور مردم بیش از 15000 نفر از علاقمندان کشتی در جام جهانی تهران که خودش یکی از نمادهایی بود که گزارش شد.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، اردوی آماده سازی تیم ملی بوکس ایران که قرار بود در کشور ارمنستان انجام شود به دلیل مشکلات مالی لغو شد. همایون اردلان دبیر فدراسیون بوکس در این مورد گفته از پس هزینه 70 میلیون تومانی اردوی تیم ملی بر نیامدیم. دبیر فدراسیون بوکس همچنین گفته به دلیل مشکلات مالی و بدهکاری احتمالاً در مسابقات قهرمانی جهان هم شرکت نخواهیم کرد. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران که در پرتغال به سر می‌برد در واکنش به شایعه استعفای خود از تیم ایران به خبرگزاری ایسنا گفت ترجیح دادم در این مقطع در ایران نباشم. کیروش در پاسخ به این سوال که چرا از ایران رفتید به ایسنا گفته کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال بهتر می‌داند که چرا رفتم. رقابت‌های فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 برزیل امشب در قاره‌های مختلف پیگیری می‌شود. در آسیا دیدار برگشت پلی‌آف بین ازبکستان و اردن در برنامه است. بازی رفت این دو تیم 1-1 مساوی شده. در اروپا و از گروه‌های نهگانه 23 مسابقه در دستور کار است که طی دو بازی مهم در گروه بی ایتالیا تیم اول جدول این گروه میزبان جمهوری چک است و در گروه اچ انگلیس در کییف به میهمانی اوکراین می‌رود. بازی فرانسه در خاک روسیه سفید در گروه آی هم یکی دیگر از بازی‌های مهم امشب است، مخصوصاً برای خروس‌ها که برای عقب نماندن از اسپانیای صدرنشین حتماً باید میزبان را شکست دهند. در منطقه آمریکای جنوبی آرژانتین در خانه پاراگوئه به مصاف این تیم می‌رود. یاران لیونل مسی برای حفظ صدرنشینی در گروه این منطقه چشم بر سه امتیاز این دیدار دارند. کولومبیا تیم دوم جدول هم در زمین اوروگوئه بازی دارد. در دو مسابقه دیگر این منطقه بولیوی میزبان اکوادور است و پرو میهمان ونزوئلا. و در منطقه آمریکای شمالی مرکزی کنکاکاف مهمترین نبرد را آمریکا و مکزیک برگزار می‌کنند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب امیدوارم تا اینجای صبحانه با خبر خسته نشده باشید، همچنان با انرژی زیاد در کنار ما باشید. علی‌رغم اینکه من یادم رفته بود که همکاران گلم رو معرفی کنم، یک بار از مهرداد عزیز میخوام که داخل استودیو رو نشون بده و من بگم که میرعلی حسینی سردبیر صبحانه با خبر امروزمون مهرداد کریمیان، همونطوری که میبینید کارگردانی فنی برنامه امروز رو به عهده داره و شاهین بشیری هم که مسئولیت خبرها رو به عهده داره. البته بکتاش خمسپور رو داشتم فراموش میکردم، خستگیه و هر حال کار شبانه تأثیر گذاشته، ولی بکتاش خمسپور هم گزارشگر صبحانه با خبر امروزه. اما به نیمه دوم صبحانه با خبر رسیدیم. به اونهایی که تازه به جمع ما پیوستن یک بار خیر مقدم میگیم، سلام میگیم، امیدواریم که صبح خوبی رو آغاز کرده باشن و به خوبی هم این صبح رو ادامه بدن و به شب برسونن. یک بار دیگه شاهین بشیری هم در کنار من نشسته تا خیلی خلاصه شاهین نگاهی داشته باشی به مشروع خبرها.
با سلام دوباره. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پیشنهاد مورد حمایت روسیه مبنی بر واگذاری تمام تسلیحات شیمیایی توسط دولت سوریه را بالقوه مثبت خواند. سوزان رایس مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا گفت حمله نظامی ایالات متحده به سوریه منجر به جنگی دیگر نخواهد شد. دیلما روسف رئیس جمهوری برزیل خواستار توضیح دولت آمریکا در مورد جاسوسی آژانس امنیت ملی این کشور در پتروبراس، شرکت عظیم نفتی برزیل شد. به گفته حمید چیتچیان وزیر نیرو در کابینه حسن روحانی، دستور ویژه‌ای از سوی رئیس جمهوری ایران برای توقف سدسازی در حوزه آبریز دریاچه ارومیه صادر شده است. دبیر کل سازمان ملل خواستار نابودی سلاح‌های شیمیایی سوریه زیر نظر این سازمان شد. وزیران خارجه آمریکا و روسیه درباره نظارت بر سلاح‌های شیمیایی سوریه گفتگو کردند. ایران میگوید پیام‌هایی درباره سوریه با آمریکا رد و بدل شده است. خبرگزاری عربستان سعودی گزارش داده است که در تیراندازی متقابل گارد ساحلی این کشور با یک قایق حامل 3 ایرانی و 1 سعودی، یک ایرانی کشته و یک نفر دیگر زخمی شده است. سوریه از پیشنهاد مسکو برای تحویل سلاح‌های شیمیاییش استقبال کرد. روسیه از بشار اسد خواست سلاح‌های شیمیایی این کشور را زیر کنترل جامعه بین‌المللی قرار دهد. سفر یک هیئت آمریکایی به باکو به سرپرستی یکی از معاونان وزارت خارجه آمریکا لغو شد.
سپاسگزارم، شاهین بشیری بود و تازه ترین خبرها که به آگاهیتون رسوند، البته خیلی خلاصه و فشرده. در این بخش ما یک نگاهی داریم به یکی از سخت ترین تصمیماتی که دولت حسن روحانی باید اجرا کنه و اون هم قانون هدفمندی یارانه هاست که در دوره آقای احمدی نژاد آغاز شده بود. همچنین اخبار و رویدادهای فرهنگی رو مرور میکنیم با فرج سرکوهی و از موسیقی هم غافل نیستیم. پیام های شما هم بخشی از این نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر خواهد بود، به علاوه مطالب مهم روزنامه های امروز صبح چاپ پایتخت. اما محمود احمدی نژاد همونطوری که میدونید خب دیگر رئیس جمهور نیست، اما دولت حسن روحانی باید بسیاری از تصمیم گیری هایی که آقای احمدی نژاد و دولتش انجام دادن رو اجرا کنه. اجرای بسیاری از این تصمیم ها با مشکلاتی روبرو بوده. دولت آقای روحانی چه بخواد و چه نخواد باید این تصمیمات رو بهش گردن بده. یکی از مهمترین و سختترین این گونه تصمیم گیری ها قانون هدفمندی یارانه هاست. بیشتر بشنویم از فریدون زرنگار.
جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری مهر میگوید دولت اگر قانون هدفمندی را اصلاح نمی کند باید منابع دیگری تعریف کند تا از این منابع برداشت شود. منظور این نماینده مجلس منابعی است که برای پرداخت یارانه‌های نقدی مورد نیاز است. دولت محمود احمدی نژاد 3 سال پیش قانون هدفمندی یارانه‌ها را به عنوان یکی از مهمترین شاهکارهای دولت خود به تصویب مجلس رساند و بدعت پرداخت یارانه نقدی ماهانه به همه خانوارها را گذاشت. اما اکنون دولت جانشین محمود احمدی نژاد ظاهراً برای پرداخت این یارانه‌ها با مشکل روبروست، چون پولی در اختیار ندارد. البته گفته می شود که دولت پیشین هم با همین مشکل روبرو بوده است، اما با جابجا کردن وجوه در اختیار برداشت از صندوق توسعه ارضی، چاپ اسکناس و یا دیگر منابع اعلام نشده، پرداخت یارانه ها را تأمین می کرده است. در برنامه پیش بینی شده دولت احمدی نژاد می بایست در سال جاری بهای حامل های انرژی 38% افزایش داشته باشد، اما دولت حسن روحانی با اشاره به تورم حدود 40% در جامعه تحمیل افزایش بهای حامل های انرژی به مصرف کنندگان را نه ممکن و نه به صلاح می داند. غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اما بر این باور است که جای نگرانی از بابت افزایش قیمت حامل های انرژی وجود ندارد و تجربه نشان داده که اگر فضای روانی جامعه مثبت باشد این کار خیلی مشکل نیست. ژاله وفا تحلیلگر اقتصادی و عضو هیئت تحریریه نشریه انقلاب اسلامی در هجرت مقیم آلمان به رادیو فردا میگوید از آغاز اجرای قانون هدفمندی بیم گرفتار شدن دولت به مشکلات کنونی میرفت.
قانون هدفمندی یارانه ها قانونی بود که با عجله تصویب شد، با عجله بیشتر اجرا شد و آقای احمدی نژاد اصرار داشت که اون رو خلاصه کنه در پرداخت یارانه نقدی که در خب مذرات اون اقتصاددانان مستقل بسیار نوشتند و گفتند، اما پرداخت یارانه نقدی رو از طریق استقراض از بانک مرکزی انجام داد. استقراض از بانک مرکزی ضررهای بسیار دهشتناکی بر روی اقتصاد ایران می‌گذاره، همونجور که گذاشته و باعث تورم شده. دولتی که پول نداره مشکل داره در تحریم برای فروش نفتش و صادرات نفتش و از بانک مرکزی استقراض میکنه، خب مسلما دچار تورم میشه و بار نقدینگی فشاری است که بر دوش مردم افزوده میشه. اما حالا دولت آقای روحانی مواجه هست با تأمین این پول یارانه های نقدی.
به باور خانم وفا راه‌های تأمین منابع برای پرداخت یارانه خیلی زیاد نیستن و شاید بهترین آن پرداخت این یارانه‌ها به صورت کمک به تولید باشد.
چند تا راه حل وجود داره، دو تاش به نظر من بسیار مضر هست برای اقتصاد ایران. یکی ادامه کار آقای احمدی نژاد، یعنی استقراض دوباره از بانک مرکزی برای تامین یارانه‌های نقدی. امر دیگری و اون این است که چاره‌ای نداریم جز افزایش قیمت حامل‌های انرژی. البته افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای تامین این میزان از یارانه‌های نقدی با فشار مستقیمی است که بر مردم میاد. امر دیگر این است که میشه قانون رو تصحیح کرد، تعدیلش کرد، یا واقعا دهکاری که نیاز آنچنانی به این یارانه های نقدی ندارن اونها رو حذف کرد. بهترین کاری که دراز مدت و کوتاه مدت به نفع اقتصاد ایران هست این است که یارانه نقدی رو کمک مستقیم بکنه به بخش تولیدی، یعنی بنیان تولید اقتصاد ایران رو قوی کنه.
به گفته جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در اصلاحیه بودجه 92 که دولت حسن روحانی به مجلس داده است پیشنهادات مختلفی برای تأمین منابع یارانه ها مطرح شده است که یکی از آنها برداشت از صندوق توسعه ملی است، اما مجلس شدیداً با این پیشنهاد مخالف است. راه دیگر پیشنهادی دولت دریافت اجازه جابجایی اعتبارات پروژه ها از مجلس است که به گفته آقای قادری مجلس هم به طور مشروط موافق است، اما باید چارچوب و میزان این جابجایی ها مشخص باشد.
نوبت میرسه به مروری بر خبرهای فرهنگی. در کنار فرج سرکوهی هستیم. آقای سرکوهی بهتون سلام میکنم و صبح بخیر میگم.
سلام میکنم به شما آقای زرقامی و به شنوندگان بینندگان عزیز و روز بسیار خوبی براتون آرزو میکنم.
آقای سرکوهی بد نیست امروز رو با یک نامه سرگشاده ای آغاز کنیم که جمعی از نویسندگان کتاب کودک این نامه رو خطاب به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نوشتن و در اون به مسئله سانسور کتاب اشاره کردن و این رو دلیلی بر بحران نشر دونستن.
بله، خب میدونیم که هر کتابی که در ایران میخواد چاپ بشه باید به اداره بررسی کتاب ارائه بشه و اونا میخونن و بخشاش رو تغییر میدن. بعضی موقع اصلا با چاپ کتاب موافقت نمیکنه و به هر حال سانسور در 30 سال گذشته و به خصوص در چند سال گذشته سبب این شده بود که در زمینه به خصوص آثار داستان و شعر و غیره دیگه در واقع اثر با ارزشی چاپ نشه و این آثار افت بکنه. و یکی از دلایل پایین بودن نرخ کتابخانی در ایران به گفته همه کارشناسان سانسور هست. آقای جنتی وزیر جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی چند بار در این باره حالا صحبت کردن، چند تا قول دادن و بعد قولاشون پس گرفتن، گفتن که سانسور رو به بعد از چاپ منتقل میکنیم که خب عملی نبود این حرفی که زدن و غیره. اما به هر حال قول دادن که این شیوه سانسور رو تغییر بدن. حالا باید دید که چه تغییری در این زمینه خواهند داد. انجمن نویسندگان کتاب‌های کودک و نوجوان دیروز یک نامه سرگشاده خطاب به آقای علی جنتی مشارکت شما بهش اشاره کردی که اینم در این نامه همونطور که گفتین از سانسور انتقاد کرده، به پیامدهای منفی سانسور اشاره کرده و چند تا جمله جالب گفته، از جمله این که حاکمیت نگاه‌های غیر کارشناسی سبب شده که مجوز چاپ کتاب در حقوق محدودی بدن و بعد یه عده محدودی میشینن و کلمات و واژگان رو از کتاب‌های کودکان خارج میکنن و دایره اینها هم هر روز تنگتر میشه. و بعدم گفتن که علاوه بر همه اینها سانسور گرایشی میکنن، یعنی سلیقه خودشون رو هم به کتاب کودکان تحمیل میکنن. تا اینجا این نامه بسیار خوب هست، اما در آخر نامه اینها پیشنهاد کردن که حاضرن با اداره سانسور همکاری بکنن و دیدگاه های کارشناسی و تخصصی ارائه بدن. در این زمین باید گفتش که مشکل اصلی این نیستش که دیدگاه های کارشناسی و تخصصی ارائه بشه، مشکل اصلی این هستش که همونطور وزیر ارشاد هم گفته سانسور باید از بین بره.
اما برای دوستداران هنر نمایش هم امروز میتونه یک روز متفاوتی باشه، چرا که یک نمایش جدید روی صحنه میره، نمایش جای خالی در میان نمایش جایی در میان خوک‌ها.
بله، نمایش جایی در میان خوک‌ها را آلتوگارد نوشته و کوروش ولیدی کارگردانی کرده، در خانه نمایش آب از امروز به صحنه خواهد رفت. و این داستان نمایش هم بسیار نمایش جالبی هست. داستان این نمایش است که یک مردی است که در جنگ جهانی دوم از ترس اینکه جاسوسان شوروی رو دستگیر بکنن خودشو در خوکدانی، جایی که خوک‌ها زندگی می‌کنن، مخفی میکنه. 10 سال در اونجا زندگی میکنه و بعد تصمیم میگیره که خارج بشه و این به اصطلاح بافت دراماتیک نمایش رو شکل میده. امیدواریم که در اجرا هم امکانات این نمایش به خوبی عرضه بشه.
اما در مورد دوتا پرفورمنس هم، یکی پرفورمنس فضای خالی و یکی هم مونولوگ تاریکی همچون یک رویام، اگه میشه یه مقدار توضیح بدین، چون اونها هم از چند روز پیش روی صحنه رفتن.
بله، پرفورمنس فضای خالی در گالری والی از روز جمعه به صحنه رفته و کار مشترک هادی کمالی، مینا بزرگمهر، مانا صالحی و آزاده محمدی هستش که البته ترکیبی است از پرفورمنس و چیدمان و همچنین ارائه چند ویدیو. مونولوگ تاریکی همچون رویا رو دان نگرو نوشته و علی شهدادی کارگردانی کرده، در کارگاه نمایش باران به صحنه میره و یک روایتگر 7 سال تلاطم درونی یک آدمه.
آقای سرکوی سپاسگزارم که امروز هم در کنار ما بودیم.
من از شما متشکرم. تا برنامه
یک بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم تا این بار مروری داشته باشیم بر مهمترین عناوین روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت. شهرام، بد نیست از روزنامه‌های اعتماد و بهار آغاز کنیم. اظهارات سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران درباره سرنوشت یک دانشجوی زندانی، همچنین احتمال رفع فیلتر از فیسبوک و محکومیت 2 نماینده مجلس در اختلاس 3000 میلیاردی، این مهمترین مطالبی بوده که این 2 روزنامه بهش پرداختن.
بله، روزنامه‌های اعتماد و بهار و البته بسیاری دیگر از روزنامه‌ها امروز سخنان آقای غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی رو منتشر کردند که روز گذشته نشست خبری داشته. هر روزنامه‌ای از نگاه خودش به سخنان آقای محسنی اژه‌ای توجه کرده، اما روزنامه بهار یک سوال ویژه داشته در این نشست خبری از آقای اژه‌ای و درباره وضعیت آرش صادقی، یکی از فعالان دانشجویی که از 2 سال پیش اخباری درباره بازداشت دوباره ایشون منتشر شده بود و حتی اخباری درباره احتساب قضای او در زندان اوین. اما آقای محسنی اژه‌ای روز گذشته به روزنامه بهار گفته که ما همچین زندانی با همچین اسمی در زندان اوین نداریم، دست کم در سال 90 و 91 نداشتیم. سخنگوی قوه قضاییه گفته که در سال 89 آرش صادقی بازداشت شده بود، 1 سال به زندان محکوم شده و پس از اون آزاد شده. به هر حال این اظهار نظر سخنگوی قوه قضاییه سرنوشت این فعال دانشجویی رو هم در ابهام فرو برده، چرا که روزنامه بهار نوشته که این فعال دانشجویی مفقود شده اگر در زندان نیست. اما روزنامه اعتماد بخش‌های دیگری از سخنان آقای محسنی اژه‌ای رو هم منتشر کرده، در جمله شرط ایشون برای رفع فیلتر از فیسبوک. ایشون در این حال گفته که دو نفر از سه نماینده متهم در پرونده اختلاس 3000 میلیاردی به محکوم شدن به رد مال و البته مجازات هایی که برای اونها در نظر گرفته شده.
اما روزنامه جامعه جم از نخستین آزمون دولت حسن روحانی برای تنظیم بازار خبر داده و اون هم مسئله قیمت تخم مرغ.
بله، روزنامه جامعه جم امروز نوشته که پس از گرانی چند روز اخیر قیمت تخم مرغ که به شانی 10 تا 11 هزار تومان هم رسیده، حالا دولت آقای روحانی در معرض اولین آزمون خودش برای کنترل بازار قرار گرفته. اونطوری که روزنامه جامعه جم نوشته، دولت آقای روحانی روز گذشته اعلام کرده که قیمت هر کیلو تخم مرغ از این پس 4250 تومان هست و نگهداری بیش از یک هفته ای محصول هم ممنوع هست، احتکار به حساب میاد و با اون برخورد خواهد شد. البته روزنامه جامعه جم اشاره کرده که برخی از فعالان صنفی در حوزه پرورش مرغ و تولید تخم مرغ، از جمله آقای غلامرضا آستانی که به نوشته این روزنامه دبیر و مدیر عامل شرکت هماهنگی تشکیلات مرغداران ایران هست، گفته اگر چالش ها و مشکلاتی که در حوزه واردات خوراک دام و طیور داریم رفع نشه، این بحران تشدید خواهد شد.
برسیم به روزنامه مردم سالاری که صحبت های الهی کولایی رو منتشر کرده که گفته طرح جمعیت و تعالی خانواده تلاشیه برای خونه نشین کردن زنان.
روزنامه مردم سالاری امروز گزارش داده که به تدریج انتقادها نسبت به طرح جمعیت و تعالی خانواده که در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی هست رو به افسایشه. اونطوری که روزنامه مردم سالاری نوشته، الهی کولایی که از چهره های اصلاح طلب هست به این روزنامه گفته که این طرح یک حرکتی هست برای خانه نشین کردن گسترده زنان در ایران، چرا که استخدام دختران در این طرح در ردیف آخر و در اولویت آخر قرار داره. و البته ایشون گفته که دولت پیشین و مجلس شورای اسلامی در حال حاضر که اکثریت اصولگرا داره، باید از کارشناسان، فعالان حقوق زن و همچنین خود زنان نظرخواهی بکنن برای طرحی که میخواست سرنوشت اونها رو رقم بزنه.
سپاسگزارم، شهرام رفیزاده بود. شهرام، ممنون که با ما بودی.
من هم متشکرم محمد و روز خوبی برای تو و همراهان رادیو فردا آرزو دارم.
خب همکاران من تعدادی از اسمس ها یا پیامک های شما رو آماده کردن که من براتون میخونم. اگر نظری دارید، برنامه خودتون صبحانه با خبر محلیه برای اینکه این نظرات رو با دیگر شنوندگان ما در میون بگذارید. من یک بار دیگه این شماره تلفن ها رو با شما در میون میگذارم. این شماره تلفن ها در قسمت سمت راست من نوشته شده، 207-926-011-57-30 یکی از این شماره هاست و همچنین 202-07-33-595-555 شماره هایی که میتونید اسمس های داغتون رو برای برنامه صبحانه با خبر، برنامه خودتون ارسال کنید. آقای آرش از شیراز گفته که تحویل سلاح‌های شیمیایی به آمریکا از طرف سوریه را دستور ایران به بشار اسد می‌دونم. آقای فرزاد میگه درود و پگاهتان خوش. تا وقتی که آمریکا به این منفعلی عمل می‌کنه، احتمالاً هر آنچه را بعد از جنگ دوم برای آن تراش کرده به باد خواهد داد که هیچ باعث شروع کشتارهای علنی‌تر توسط دیکتاتورها و ناامیدی مردم و آزادی‌خواهان در تمام کشورهایی مثل سوریه و ایران خواهد شد. آقای خانم جیم از کرمان گفته که خسته نباشید آقا، موسیقی رو به روز پخش کنید. یک شنونده‌ای که خودش رو معرفی نکرده گفته که تمام فتنه ها به گفته این شنونده زیر سر همین آمریکاست، دوست مردم سوریه است. بخوانید. و شنونده دیگه گفته ازتون درخواست میکنم که مجدداً و به طور کامل صدای ضبط شده از خانمی که روی پیامگیر رادیو فردا پیام گذاشته بود و گفته بود خیلی دلم میخواد دستم بهتون میرسید تا ببینید چه کار با اتون میکنم پخش کنید. درست چند هفته است که این شنونده میگه کنجکاو شده پیغام این هموطن رو به طور کامل بشنوه، اما یه جورایی سر دوراهی مونده بوده که از رادیو فردا اینو بخواد یا نه. و نهایتا میگه دیدم تا دق نکردم بهتره بگم شاید پخشش کنید. اما شنونده دیگه‌ای برای ما مینویسه سوریه و لبنان و فلسطین رو بیخیال بشید، برای تورم بالا که لحظه‌ای شده فکری بکنید و صحبت بکنید. و مهدی هم میگه کمک‌های مالی دولت ایران از جیب مردم گرسنه باعث تنفر مردم از دولت سوریه شده. شنونده دیگه‌ای هم برای ما اسمس زده به اسم فرزاد که من اسمسش رو بله خوندم چون این دو بار چاپ شده بود اسمسش رو خوندم. یک بار دیگه شماره ها رو برای شما میگم اگر احیانا مایل هستید که در برنامه صبحانه با خبر امروز شما هم حضور داشته باشید، میتونید با 2079260157 30 و یا اینکه 2042073535555 تماس بگیرید و نظراتتون رو در میون بگذارید.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. مثل همه سه‌شنبه ها به سراغ تازه های بازار موسیقی جهان میرم، چرا که دوشنبه اولین روز کاری هفته تو خیلی از کشورهای جهان بیرون از ایرانه و جدیدترین محصولات صنعت موسیقی، تک آهنگ ها و آلبوم ها رو تو این روز میشه تو بازار پیدا کرد و من دیروز مثل همیشه قفسه های فروشگاه های موسیقی بریتانیا رو زیر و رو کردم و از جدیدترین های بازار موسیقی چند تایی رو انتخاب کردم که با هم گوش بدیم و امروز رو با آلبومی تازه از یک هنرمند قدیمی و معروف شروع میکنم، آلبومی از راد ستیوارت. I'm gonna sing a song just because of you. All my nights are blue since you've been away. It's been so long. این اجرای متفاوت از آهنگ معروف مگی می که در تازه ترین آلبوم راد ستیوارت 68 سال وجود داره، آلبومی که دیروز به بازار اومده. تو این آلبوم دو حلقه‌ای آهنگ های کمیاب رو از راد ستیوارت میشه پیدا کرد، آهنگ هایی که قبلا تو آلبوم هاش منتشر نشده بودن و بعضیشون فقط به صورت تک آهنگ به بازار اومده بودن و برخی از این آهنگ ها هم بازسازی آهنگ های هنرمندان دیگه است و خیلی هاشون هم اجراهای زنده راد ستیوارت برای رادیو بی بی سی شبکه 1. در کل همه آهنگ ها متعلق به انتهای دهه 60 و ابتدای دهه 70 میلادی، وقتی راد ستیوارت اون موقع جوان خودش رو به عنوان یک خواننده با صدای خاص و با لحنی بیانگر و آهنگسازی مستعد تو موسیقی راک مطرح کرده بود. این آهنگ به اسم خاری بر غرورش از گروه کینگ خان اند شراینز، گروهی که تو شهر برلین در آلمان مستقره و موسیقیش تلفیقی خاص از سبکای راکن رول، پانک و سوله. شاید این گروه گروهی پرطرفدار نباشه، اما تو 14 سال فعالیتش تونسته توجه خیلی از منتقدین موسیقی مستقل رو به خودش جلب کنه و این گروه دیروز هم تونسته 8th آلبومش رو به بازار بده. مرد اصلی گروه کینگ خان اند شراینز خود کینگ خان، هنرمندی 36 ساله که از خانواده هندی در مونتریال در کانادا متولد شده.
bug spray and we'll lose our clothes. Put out the lawn chairs and turn on the hose. We'll play Jack Johnson, he's the new Don Ho. Or we'll go surfing, surfing, surf the radio.
این آهنگ به اسم راحت از آلبوم جدید شریل کرو. شریل کرو 51 ساله بعد از 3 سال اولین آلبومش رو منتشر کرده. کرو هنرمندی آمریکاییه که تو موسیقیش عناصری از موسیقی راک، کانتری و بلوز رو میشه پیدا کرد و تو ابتدای دهه 90 میلادی بود که با اولین آلبومش تونست کلی محبوب بشه. حالا هشتمین آلبومش رو منتشر کرده که خود شریل کرو میگه بیشتر شبیه به آلبوم‌های اولیه‌شه. میتونم به جرئت بگم آرکتیک مانکیز از موفق ترین ها و تأثیر گذار ترین های موسیقی راک مستقل تو 10 سال گذشته بوده و این که میشنویم آهنگی به اسم آیا باید بدونم از جدیدترین آلبوم گروه، آلبومی که دیروز به بازار اومده و خیلی ها انتظارش رو میکشیدن. البته این تک آهنگ خودش پیشتر منتشر شده بود. گروه آرکتیک مانکیز تا پیش از این 4 تا آلبوم منتشر کرده بود که منتقدین از هر 4 تاشون کلی استقبال کردن به عنوان اثرهای هنری برجسته و حالا به نظر میاد این آلبوم جدید تونسته انتظارات رو برآورده کنه و مجله معتبر NME درباره اثر جدید گروه آرکتیک مانکیز نوشته مطلقاً و بدون شک بهترین آلبوم گروه تا اینجاست. و در آخر از یک هنرمند جوان تو موسیقی پاپ بشنویم، از ناتالیا کیلز، دختر 27 ساله انگلیسی که دومین آلبومش رو منتشر کرده. کیلز شاید از خیلی از همسن و سالاش تو عرصه موسیقی پاپ با استعدادتر باشه، اما نتونسته اونجور که باید خودش رو مطرح کنه. با این حال با انتشار این آلبوم دومش میشه تصور کرد که موفقیت جهانی بیشتری در انتظارشه و ما هم به یکی از این آهنگهای این آلبوم گوش میدیم، آلبومی که تو سبک سینت پاپ یا پاپ الکترونیکیه و تأثیراتی از موسیقی راک رو هم میشه توش دید. به آهنگی به اسم مشکل گوش میدیم از ناتالیا کیلز.
خب صبحانه با خبر همچنان ادامه داره، دست به گیرنده هاتون نزنید. ما از طریق رادیو همچنان همپا و همداستان با شما هستیم تا این صبح رو به خوبی به سر ببرید با یه کیفیت عالی. در بخش بعدی براتون موسیقی هم در نظر گرفتیم، پس همچنان همراه ما باشید. با اسمس هاتون ما رو همراهی کنید، 2079260115730 رو که اصلا فراموش نکنید و 2042073595555 هم شماره یه که میتونید با برنامه خودتون صبحانه و خبر در تماس باشید.